اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودی است و در چند دقیقه دیگر شما رو با اخباری تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان مهربان، نخست نگاه میاندازیم به نامگوی موضوع امروز 12 سپتامبر. در نشست دوشنبه صاحب کورونی تاجیکستان و قزاقستان روحهای توسعه همکاریهای سودمند را بررسی کردند.
در نیم ساله یکم علاقه دو گرفت جمهوری تاجیکستان با قزاقستان 559 از 7 میلیون را تشکیل داد.
مجری تاجیک میگوید به کمک میان روها نیز دریافت کار در اتحادیه اروپا و از جمله کشورهای ساحل بحر بالتیک امکان پذیر است.
ای برادرای تاجیک، آمدن به اروپا عموماً به پول است.
و بانک مرکزی روسیه امید دارد که از حساب بالا بردن فایز قرض قرب روبل روسی را تحکیم بخشد. امروز در همایش در دوشنبه تاجران تاجیک و قزاقستانی راههای نو و افزایش حجم دادو گرفت دو کشور را بررسی میکنند. تاجیکستان از قزاقستان اساساً گندم و مواد سوزشواری میخرد و بر عوض محصولات کشاورزی بر وقت را میفروشد. بهار امسال در همایش در قزاقستان صاحب کاران دو کشور 40 سوزشنامه را با مبلغ بیش از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی امضا کرده بودند. اسکندر فیروز و امیر ایسویف موضوع را ادامه میدهند.
بیزنس فورم قزاقستان و تاجیکستان صبح امروز در مهمانخانه خیلتن دوشنبه با تمرکز بر گستریش همکاری های اقتصادی بین دو کشور آغاز به کار کرد. نمایندگان 15 شرکت قزاقستانی و 10 شرکت تاجیکستانی گرد هم آمدند تا درباره توسعه همکاری های اقتصادی گفتگو کنند.
طبقی معلومات های اموری در نیم ساله یکم علاقه دادو گرفت جمهوری تاجیکستان با قزاقستان 559 از 7 میلیون رو تشکیل داد.
در روز نخستین این همایش مراسم امضای چندین قرارداد همکاری بین شرکت های دو کشور برگزار شد.
محصولاتی که باید دارن در تمام دنیا چه است؟ یعنی به اعتراف شده است. از نیاز ما حاضر بسیارتر در همین ساحه همکاری کرده استده ایم در شرکت اویستا با یعنی این مرمری و شرکت های قزاقی می شود.
دو سال قبل در بازارهای تاجیکستان فراوانی روغن آفتاب پرستی از قزاقستان وارد شونده مشاهده می شود. ولی حاصل آفتاب پرست در قزاقستان امسال چندان خوب نبوده است.
Знаете, это зависит все от урожайности.
مقدار صادرات روغن آفتاب‌پرست از حاصل آن وابسته است. سال گذشته ما به تاجیکستان حدود 80 هزار تن روغن آفتاب‌پرست را صادرات کردیم. این سال هنوز معلوم نیست که این رقم برابر چند تن می شود. زیرا به سبب آب و هوا و مدیریت نادرست حاصل آفتاب‌پرست چندان زیاد نیست.
То, что чуть не грамотно люди подходят к посадке урожая.
تاجیکستان از قزاقستان اساساً گندم و سوزشواری خریداری کرده محصولات کشاورزی بر وقت صادر میکند.
رو میریم به موضوعهای دیگر. تقریبا همه روزه از هر گوشه و کناری روسیه خبرها درباره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم میرسد. مصاحبان رادیو زودی میگویند حالا اکثرا آنهایی رو میجویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. موجران توجیک نیز در تقویت این حرفان نوارهای را میفرستند که در آن مقامات حفظی حقوق موجران شناسنامه روسی دار را سراغ میکنند. ما در این زمینه با والنتین چوپیک حامی حقوق موجران که حالا در امریکا به سر میبرد صحبت داشتیم و نظر او را در باره برگزاری این ریدهای با اصطلاح دوام دار پرسیده.
یکمی که حالا معرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جریان دارد. در این 3 روز اخیر انتخابو در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها با این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندانی روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طور میدونیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع میکنند. علاوه بر این واقعی هم فعلا جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالت های جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خودی مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفره که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی سخرو رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزد درآمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهمو امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار ناشایان می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک رو بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اویدی برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر میباشد. موضوع مهاجرت رو ادامه میدیم. با سختر شدن وضع کار و زندگی در روسیه، مهاجران مهنتی از تاجیکستان روی سفر خود را به کشورهای اروپایی خاصتاً به 3 دولت ساحلی بحر بالتیک، لاتویا، لیتوا و استونیا هموار میکنند. با توجه به اون که پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین طلبات به راننده ها در شرکت های بارکشانی کشورهای اروپایی بیشتر شده است، مهاجران تاجیک نیز از امکانات مناسب استفاده میبرند. قبلا این بازار رو مهاجران از اوکراین پر میکردند. نگار فضلی دین از پای تحلیل همین موضوع بود.
این جوانی 33 ساله چند روز پیش از ناحیه رشت به دوشنبه آمد، ولی سفر او به پایتخت نه برای تفریح بلکه برای کار در یکی از کشورهای اوروپاست. این اولین سفر طلبشو خنیپوی 33 ساله به یک کشور اوروپو است، اما نه برای سیر بلکه همچون مهاجر برای کار سفر دارد. با وجود این طلبشو خیلی خرسند است که این کار با او عملی شده است.
کارخانه که من برای کار با اونجا مراجعه کردم نامش بلی رسمی باشد و شرکت لوجستیکی است که میتوانند تنها در اونجا شفیرها کدومی که شفیر باشد مراجعه نموید. من با این کارخانه به میونارا مثلا مراجعه کردم، من از کسی کمک نخواستم. مثلا روزی هستن شرکت هایی که میوناراوی میکنند از نودونی بعضی برادر استفاده میبرند، پولهایشون رو میگیرند.
پیش از این طلبشو برای کار به روسیه میرفت. حالا برای او در روسیه کار و درآمدی خوب پیدا کردن مشکل شده است. بعدی دووتوس های زیاد اکنون راه اوروپا برایش باز شد.
وقتی که من در اونجا همچون ساختمانچی هم کار کردم مدت 1 سال، من زیاد کار نکردم و خیلی عذابی بسیار کشتم در اونجا. تو حال خیلی که ما در شبکه اجتماعی هم میبینیم روند مهاجرت در دولت روسیه خیلی مشکل است.
نفرانی که تجربه کار در اروپا را دارند میگویند مهاجرت به اروپا حالا چندان مشکل نیست. اگر کارجویان به دام قلابان نافتند. سالها باز الهام ملیکوف در اروپا راننده ماشینی بارکش است. با ده ها شرکت های لگیستیکی شرطنامه دارد. او از طریق شبکه های اجتماعی به هموطنان کارجویش مشورت های رایگان می دهد. با گفته الهام ملیکوف حالا فقط در لیتوا تقریبا 8000 تاجیکستانی به سر می برند که اکثر آنها با ماشین های باربر و بارکشانی مشغولند. فعلا کشورهای بالتیک و قوه کاری بیشتر نیاز دارند. یکی از صحه‌هایی که بیشتر نیاز به نیروی کاری دارد، بخش انتقال مال و کالا بوده است. شرکت‌های زیاد در این کشورها در سامانه‌های خود اعلان می‌دهند و داوطلبان زیادی را از کشورهای پس از شوروی به کار جلب می‌کنند. در میان آنها کارجویان تاجیک هم کم نیستند.
حالا از روبل روسی میگویم. روزهای اخیر نرخ نفت خام و به ویژه نرخ نفت نوی برند که روسیه اون را به فروش میبرارد از 90 دلار بالاتر است. با اشاره به آن کارشناسان بالاروی کرب روبل روسی را نیز مراقبت دارند. با گفته آنها تصمیم درباره بالابری میزان قرض بانکی در جلسه نوبتی بانک مرکزی روسیه که هفته روان دایر خواهد شد گرفته میشود. موضوع را همکارمان میرزا نبی خالق زاده ادامه میدهد.
در دوام یک هفته گذشته قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکا به قدر قابل ملاحظه بالا رفت. روز 11 سپتامبر یک دلار آمریکا به 96 روبل و 76 کپیک برابر شد. همین طریق در سه هفته گذشته روبل روسی در مقابل دلار بیش از 2% بالا رفته است. قرب روبل روسی در مقابل یورو هم تقریبا 2% افزایش یافت. ماکسیم آرشکین یاور اقتصادی کرمل میگوید بدترین روزها پشت سر شدند. میانه های ماه آوگوست قرب روبل روسی به پایین ترین نقطه 17 ماه اخیر رسیده به 101.7 روبل در مقابل یک دلار آمریکایی مساوی شده بود. آن زمان یعنی 15 آوگوست بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایز بازبدهی قرض ها را به 12% بالا برد. کارشناسان در صحبت با خبرنگار ریترز تخمین کردند که شاید در نشست هفته روان بانک مرکزی روسیه میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایین و بالا روی قرب روبل در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می‌فرستند.
و پرونده فعالی سیاسی نظام‌الدین نصرالدینوف را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود به دادگاه نویه اسماعیلی سومانی فرستادند. در این باره نزدیکانش خبر دادند. تفصیلات را میتوانید در سومانه ما بخوانید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیو زودی میتوانید در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند و گرامی. منظرانگیز نوروز شاه در استودیو با خبرهای تازه از تاجیکستان، منطقه و جهان. در یک هفته گذشته قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکا به قدر قابل ملاحظه بالا رفت. یک دلار آمریکایی روز 11 سپتامبر به 96 روبل و 76 تین برابر شد. به این ترتیب در سه هفته گذشته روبل روسیه در مقابل دلار بیش از 2% بالا رفته است. قرب روبل در مقابل یورو هم تقریباً 2% زیاد شد. ماکسیم آرشکین یاور اقتصادی کرمل میگوید روزهای بدترین پشت سر شدند. در میانه های ماه آوگوست امسال قرب روبل روسی به نقطه پایین ترین در 17 ماه اخیر رسیده به 101.7 روبل در مقابل یک دلار آمریکایی رسیده بود. آن زمان 15 آوگوست بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایز بازبدهی قرضها را به 12% بالا برد. کارشناسان در صحبت با خبرنگار رویترز تخمین کردند که شاید در نشست هفته روان بانک مرکزی روسیه میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایین و بالا روی قرب روبل روسی در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزاران مهاجر تاجیک مبلغ خود را روبل به وطن می فرستند. کتیبه دادرسی پیشین رستم سعید احمدزاده که با گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود پیش از مهلت آزاد شده است. عزیزه حیدر و روزی 12 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانون عفو رها کردند. دادستانی و سرایوسط زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدر و میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سبب بازداشت شدنم گردید ده بود گذاشتم، گفت وی. پیشتر برنو حیدر و مادری عزیزه حیدر و با رادیوی آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سعید احمدزاده دادرسی پیشینی دادگاه نایه باباجان غفوروف بیانو دهد و بحث خانه تنها بهانه است. دادگاه شهر خوجند در ماه ینوری امسال عزیزه حیدر و 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را با قلابی، اسرافکاری و سوختکاری دلیل‌ها گناهکار دانستند، هرچند خودشون از ذکرش اتهام را برها رد کردند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرونده فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینف را که از بلاروس به تاجیکستان سرداد شده بود به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستادند. در این باره نزدیکانش خبر دادند. پیوندان این فعال سیاسی در آلمان گفتند پرونده همین هفته به دادگاه رسیده، محاکمه احتمال روزهای نزدیک شروع می شود. پرونده این فعال سیاسی را بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی یا دعوت به سرنگونی حکمیت تفتیش کردند. این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. نظام الدین نصرالدین فوزوی سابق گروه 24 است که در آلمان مقامی پناهندگی داشت و 8 ینوری امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد. او تا زمانی استرداد در بازداشتگاه شهری گرودنو بود و با وجود نگرانی سازمانهای حامی حقوق ماه ایول به تاجیکستان فرستاده شد. گارد ملی روسیه قبولی محبوسان سابق و زرخریدان شرکت نظامی خصوصی واگنر را برای خدمت آغاز کرده است. وژنی استوری نوشته است تنها آنهای به صف گارد ملی روسیه قبول کرده می شوند که برای جنایت های سبک و میانه در این کشور به زندان محکوم شده بودند. شرکت خصوصی نظامی واگنر تابستان سال گذشته بعد از شکست چندین باره نظامیان روس در قلمرو اوکراین جلب محبوسان را به صف خود آغاز کرد. به محبوسان بر عوض 6 ماه جنگ علیه اوکراین آزادی وعده می شد. بنا به ارزیابی های گوناگون واگنر از 50 تا 70 هزار محبوس را به صف خود جلب کرده بود. به گفته ای رهبری وقت واگنر، ایوگنی پریگوژین 32 هزار این محبوس ها گویا از جنگ زنده برگشته عفو شدند. اخیرا پیام رسانی مربوط به واگنر خبر داد که در رابطه به حادثه های اخیر این شرکت موقتا جلب جنگجویان را قطع میکند. مسعود تورسونزاده پسر کلونی میرزا تورسونزاده شاعر شناخته و قهرمان تاجیکستان صبح 12 سپتامبر در دوشنبه درگذشت. به گفته این نزدیکانش چند سال باز او از بیماری قند رنج میبرد. مسعود تورسونزاده سالهای دراز رئیس کالج تکنیکی شهر دوشنبه بود. دو سال پیش پرویز تورسونزاده پسر خردی میرزا تورسونزاده بر اثر سکته قلب فوتید. از فرزندان میرزا تورسونزاده دخترش فیروزه تورسونزاده در قید حیات است. میرزا تورسونزاده تا زمان وفاتش در سال 1977 هفته‌ای بیش از 12 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان بود. آثار تورسونزاده از قبیل صدای آسیا، جان شیرین، سلسله اشعاری به مادر بخشیده او و قصه های هندوستان با زبان های گوناگون جهان ترجمه و نشر شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
کاتبه دادرس پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود پیش از مهلت آزاد گردیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیزه حیدر و روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانون عفو رها کردند. دادستانی و سرایاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدر و میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سببی بازداشت شدنم گردیده بود گذشتم، گفت خانم حیدر. و
پرونده را قطع کردن مرا جواب دادن و پیشنهاد سررئیست اجرای جزای جنایتی قطعی پرکتور قرغانتپه قرار پرکتور قرغانتپه شهر قرغانتپه قتی درباره قرار درباره قد نمودن پرونده جنایتی قبول کرده شده.
طلب دعواگر را قانع کردم، هرچند خانه را مادرم با پول خریده بود که در مهاجرت به دست آورده است به دعواگران دادم. پس از آن نسبت به من قانونی عفو تطبیق کردیده شد. حالا در خوجند هستم، افزود حیدرآوا. این کاتبه دادرسی سابق که بازداشت و زندانی شدنش سر و صدای زیاد به میان آورد، حالا نمیخواهد در این موضوع زیاد گپ زند. از جمله معلوم نیست چرا در زمان تفتیش قضیه از بحر خانه نگذشت، اما بعد از چند مدتی حبس به تقدیمش راضی شد. پیشتر برنا حیدرآوا و مادر عزیزه حیدرآوا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرسی پیشین دادگاه نایی بابا جان غفوروف بیانات دهد و بحث خانه تنها بهانه است. عزیزه حیدرآوا در این باره صحبت نکرد، تنها همین را گفت که تا زمان انتقال به محبس نارک در بازداشتگاه فشار زیاد می آوردند که به خواست مفتش حرف زنم. دادگاه شهر خوجند در ماه ینوری امسال عزیزه حیدرآوا 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها گناهگار دانستند، هرچند خودشون نزدیکانش اتهام ها را بارها رد نمودند. رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفوروف که با حکمای سفید معروف بود ماه اپریل امسال به 6.5 سال زندان محکوم شد. دیرتر دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
همایش تاجران قزاقستان و تاجیکستان صبح امروز در مهمانخانه خیلتن دوشنبه آغاز شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با گفته منظور رستموف، معاون رئیس پلات تجارت و صنعتی تاجیکستان، در کار آن مسئولان 15 شرکت قزاقستانی و 10 شرکت تاجیکستانی مشغول جستجوی راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌باشند. به اطلاع خانم رستموف، دوشنبه و آستانه قصد دارند حجم داد و گرفت محصولات میان دو کشور در سال جاری را به 1 میلیارد دلاری آمریکایی برسانند.
اون چوری نیهایی که علاقه گزارانده شد در استانه هم ماه مای شده گذاشته بود بیزنس فورم. ما فکر میکنم ممکن ما نویر شویم به همین نشون دیم تو خرسو ممکن.
برخی از صاحب نظران در جریان این همایش اظهار داشتند که کاهش موسمی حجم داد و گرفت به موضوع گرانی محصولات صادراتی ربط داشت و احتمال افزایش حجم آن در نیم ساله دوم بعید نیست، زیرا سال 2021 نیز در نیم ساله اول دو کشور به مبلغ 604 میلیون دلار داد و گرفت کرده در نیم ساله دوم به افزایش بیش از 1 میلیارد دلاری داد و گرفت دست یافته بودند. در روز نخستین این همایش میان شرکت های دو کشور مراسم امضای چند سازشنامه همکاری برگزار شد. از جمله شرکت اویستا گروه با شرکت اکسپورتور قزه درباره وارد کردن تجهیزات ماشین سازی و گندم به تاجیکستان توافق کردند. شمیل افغانی منیجر شرکت اویستا گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
میخوایم که در آینده همین همکاری خود را با دیگر سمت هایم نزدیک و باز هم زیادتر کنیم.
در دو سال اخیر در بازارهای تاجیکستان فراوانی روغن آفتاب پرست مشاهده می شود. با گفته الکساندر دانیلوف رئیس شرکت اکسپورتور قزه، چند شرکت تاجیکستانی از جمله شرکت مرمری با واردات این نوع روغن از قزاقستان مشغولند.
Это зависит все от урожайности. В том году мы поставили если не ошибаюсь, по-моему, 80 тысяч тонн.
مقدار صادرات روغن آفتاب‌پرست از حاصل آن وابسته است. سال گذشته ما به تاجیکستان حدود 80 هزار تن روغن آفتاب‌پرست را صادرات کردیم. این سال هنوز معلوم نیست که این رقم برابر چند تن می شود. زیرا به سبب آب و هوا و مدیریت نادرست حاصل آفتاب‌پرست چندان زیاد نیست.
چیت نگرامتن لودی подходят к посадке урожая.
تاجیکستان از قزاقستان از سنگ گندم و مواد سوختی خریداری کرده محصولات کشاورزی بر وقتی به مثل پیاز و میوه‌جات صادر میکند. ضمناً قزاقستان بعد از روسیه دومین کشوری است که شمار زیادی شهروندان تاجیکستان در آنجا کار و زندگی میکنند.
خبری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره پیشگیری از ورود سه جنگجوی مسلح به خاک تاجیکستان بحث خطرآز افغانستان را بیشتر کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبور مرز، مخفیگاه سلاح و مهمات و آمادگی به عملیات تروریستی در عرفه روز استقلال تاجیکستان. جسد سه نفر و سلاح و مهمات جنگی در تلویزیون نشان داده شدند. گفته شد که روزی 5 سپتامبر پس از یک هفته نظارت و دنبالگیری ظریف باباجانوف زاده اسفره، فرهاد بهادروف زاده ناحیه نورآباد و احتم قاسموف زاده کلاب سه عضو گروه انصارالله در نزدیکی های دهه کمران درواز کشته شدند. سنجش و تصدیق این خبر با واسطه منابع دیگر مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگری آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. گروه انصارالله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالهاست در افغانستان زیر نظر طالبان عمل میکند. طالبان که ماه آگوست سال 2021 نظارت افغانستان را به دست گرفتند، اداره برخی از قطعه های مرز با تاجیکستان را به دست این گروه سپرده بودند. رهبران حکومت طالبان بارها وعده دادند که از خاک افغانستان هیچ خطری به کشورهای همسایه تهدید نخواهد کرد. کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و آمریکا از حضور جنگجویان در افغانستان بارها نگرانی کردند. برخی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که هیچ امکان ندارد که 3 نفر 5 افتومات و 2 سنایپر مواد ترکنده و تیردان زیادی را با خود برداشته توانند. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارش تلویزیونی شرح داده است که این گروه هرچند شب 29 به 30 آگوست وارد تاجیکستان شده است، قبلا از حدود کشور همسایه مقداری حجمان کلانی اسلحه انتقال و در پنهانگاه جای کردند. دو ساکن دهه کوران ناحیه درواز گفتند که از داخل دهه صدای تیر شنیدن نمی‌شد، ولی چوپان‌ها آن روز در بلندکوهای دهه صدای تیرپرانی را شنیدند. افرادی که اسمشان همچون کشته شدگان این عملیات رسانه‌ای شد، چند سال باز در فهرست گمانبر شدگان تحت پایگرد قرار داشتند. نزدیکانشان میگویند خبر مرگ را به آنها رساندند، ولی جسدها را برای خاکسپاری ندادند. بر اساس آخرین تغییر در قانونگذاری تاجیکستان، جسد افراد متهم به تروریسم به نزدیکانشان دادن نمی‌شود. بشار بهادروف ساکن دهه شربگیان ناحیه نورآباد، پدر فرهاد بهادروف یک تن از کشته شدگان، روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روزی گذشته مقامات خبر مرگ پسرش را به او رساندند. او گفت به یکی از پسرانش جسد را نشان دادند، ولی آن را به اختیارشان نسپردند. با گفته او پسرش سال 2014 از روسیه به افغانستان رفته به گروه انصارالله پیوسته است. 3 سال پیش دو برادر و یک عمه که فرهاد برای تماس با او از 3 سال و 6 ماه تا 14 سال زندانی شدند. پدرش گفت فرهاد تا 8 ماه پیش با نزدیکان همسرش تماس داشت و می گفت است که در افغانستان است. او گفت
اول راستی از اولای جمعه و یک اون معلومات نوید دو زندگی دوشت از اینی دوشت. اول راستی هم یک هم کوران داشتیم. الله تو گذاره میشه بعد بود تا دوباره یه خانه خبری هم نیست بود بعد یکی تو خبری هم نیست یه کاری وای مسکن است پام یا خویی ثابت اثر یه مزوم میگیره نه اوه با شما با تفرما کنم با لینی من دیگه گو خبری دارم داری نیستم با شما خبری هم نیست خراب وای دوزار ما ایو راستا اوزو خواهم داد اینترنت دوست شوگر است وادان دم خر است پر بعد دیگه هم خبری نکردی تو حاضر
میلشی و خشمان استوار کرد پیش و هش موفقیت کامی داد.
از دهه شربگیان و چند دهه اطرافی آن ده ها نفر به گروه انصارالله پیوستند. امریدین تبروف رهبر سابق این گروه که گفته می شود کشته شده است، زاده همین منطقه بود که پس از سازش صلح میان حکومت و مخالفان آن را قبول نکرد و با گروه از همراهان مسلحش به افغانستان پناه برد. خبری کشته شدن سه جنگجوی انصارالله زمانی رسانه‌ای شد که حکومت طالبان و مقامات محلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از باز شدن بازارهای نزد مرزی در خاک تاجیکستان خبر دادند. این بازارها را تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به سر قدرت بسته بود و باز شدن آنها را برخی کارشناسان یک نوع نرم شدن روابط این کشور با حاکمان نو افغانستان عنوان کردند. تاجیکستان از کمترین کشور منطقه بود که اعلان میکرد طالبان تا حکومت همشمول تشکیل نکند با آنها همکاری نمیکند. این کشور از جبهه مقاومت یک گروه مخالف طالبان اعلان پشتیبانی کرده بود. فریدون هادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصارالله پورا زیر نظارت طالبان است و در گمان است که بدون خواسته آنها دست به عمل زند. او میگوید ظاهرا این گروه را طالبان همچون یک وسیله فشار به تاجیکستان استفاده میکند.
گفتند که طالبان این یک فشنگ است برای تاثیر به تاجیکستان. یعنی
مقامات تاجیک در گذشته گفته بودند که انصارالله از 200 تا 500 عضو دارد که اکثرش تاجیکستانی هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است که این گروه با هدایت و پشتیبانی خدمات مخصوص عمل کرده است، ولی از هیچ گروه یا کشوری پشتیبانی انصارالله نام نبرده است. فریدون هادی‌زاده میگوید تنها حالت‌های استثنایی میتواند وجود داشته باشد که جنگجویان ناراضی این گروه با اعتراض بر رهبران خود و طالبان به اجازه آنها مستقلانه عمل کنند. منتقدان حکومت همیشه به حادثه‌های شبه به این با شبهه می‌نگرند و می‌گویند مقامات برای دریافت کمک‌های بیشتر خارجی و برای مبارزه با تروریسم چنین حادثه‌ها را بزرگ نشان می‌دهند. نعمت احمدی، خبرنگار سابق رادیو آزادی که سال‌ها در بدخشان افغانستان کار کرده است، می‌گوید تا سر قدرت آمدن طالبان، گروه انصارالله در دره خوستک این ولایت قرارگاه داشتند. بعدن آنها را به ناحیه‌های نزدیکتر به مرز تاجیکستان انتقال دادند. و گفت
شما ببینید که تمامی گروه های تروریستی که در دنیا اگر نامش شنیده باشین فعلا در افغانستان اینا حضور دارن، از انصارالله تاجیکستان، تی تی بی پاکستان، داعش، القاعده، تمامی گروه ها فعلا در افغانستان هستن و این بسیار خطر کلان برای کشورهای همسایه هستن. اگر اقدامی نشه ممکن که در آینده نه چندان دور سرنوشت کشورهای همسایه به مانند افغانستان یک رقم منفی بخورد.
نعمت احمدی میگوید حالا طالبان منفیت دار نیست که این گروه را مستقل گذارد و برای حمله های پی در پی هدفمندانه به تاجیکستان روانه سازد. گروه انصارالله پس از ختم جنگ شهروندی بیش از 20 سال باز در افغانستان حضور دارد. در دو سال اخیر بعدی به قدرت رسیدن طالبان بار دویم است که مقامات تاجیک از تلاش تخریبکاری این گروه در خاک تاجیکستان خبر میدهند. مقامات تاجیک روزی 26 اپریل سال جاری نیز خبر داده بود که در موضع دشتی از گلام ناحیه ونج دو نفر از افراد جماعت انصارالله که از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان در آمدند به ضرر کرده شدند. آن زمان به فرق از حادثه روزی 5 سپتامبر مقامات شخصیت دو نفر را آشکار نکرده بودند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده گرامی پادکست گنجی شایگان. رئیس جمهور تاجیکستان تنها یک دفعه، فقط یک دفعه با رادیوی آزادی مصاحبه داده است. تمامی تلاش‌های بعدی ما برای چنین صحبت متاسفانه به نتیجه به پایان رسیدند. این گفتگو روز 22 نوامبر سال 2001 در شهر پراگ ثبت شده است و آن را همکارم اسکندر خواجه میرزاده انجام داد. و باید بگویم که در آغاز صحبت پرزیدنت تاجیکستان یک سلام گرم و جوشان به کارمندان رادیو آزادی رساند و همچنین گفت که به خبرنگاران و به کارمندان بخش تاجیکی اعتقاد زیاد دارد و این ما را وادار کرد که به دیدار او به مهمانسرا رویم و یک صحبت دیگری کوتاه سر راهی داشته باشیم. اما در این صحبت هرچند موضوع ها رنگ و رنگ هستند و پاسخ های رئیس جمهور تاجیکستان آن وقت امام علی رحمانوف پیش از آن که گفته شوند در روی کاغذ برایش آماده کرده شدند و درخواست کردند البته که سوال ها را پیش و پیش برایش فرستیم، و اما در دنبال هر یک پاسخش یا که اکثر از آن پاسخهایی که از روی کاغذ در این مصاحبه ایشان گفتند همچنین از خودشان فکرها و اندیشه ها و نکته هایی را بیان کردند که خیلی خیلی جالب بودند. یعنی مثل همیشه وقتی که پرزیدنت تاجیکستان از متن بیرون صحبت میکند جالبتر است، هرچند که با اشتباهات، اما جالبتر است از آنی که در کاغذ نوشته شده است. خوب گوش دهیم به این گزارش.
امروز هیئت والا مقام جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات تاریخی سران کشورهای عضو پیمان ناتو دعوت شده است. این اقدام در جواب به نقش مهم تاجیکستان در مبارزه با تروریسم گرفته شده است. و معلوم است که در ملاقات پراگ شما نه تنها چون مهمان، بلکه چون یک عضو فعال ائتلاف بین المللی ضد تروریسم حضور دارید. آیا در حاشیه نشست پراگ جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان بحث شد؟ آیا تاجیکستان کدام پیشنهادی برای پیشبرد این مبارزه مطرح نمود؟ عموما به فکر شما برای جواب به تقاضاهای عصر نو پیمان ناتو چگونه باید باشد؟ چی وظیفه ها را بر عهده این پیمان باید واگذار نمود؟ و تاجیکستان در نوبت خود درباره ادامه عملیات در افغانستان چی فکر و پیشنهاد دارد؟
سلامت باشید. اول من میخواستم سلام و پیام خود را به همه کارمندان مخبیر بخش تاجیکی رادیو آزادی رسانم، چونکه اعتقاد من به کارمندان و مخصوصا بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی کلان است. دیگران که معلوم است که در پراگ هیئت دولتی جمهوری تاجیکستان در سامیت پراگ همچون هیئت کشور اشتراکدار شورای همکاری اروپای اتلانتا و برنامه همکاری به خاطر صلح شرکت می‌ورزد. تاجیکستان اشتراک خود را در فعالیت شورا و برنامه نام برده همچون یکی از سمت‌های مهمی سیاست خارجی دولت معنی داد میکند. طوری معلوم است در این شورا 44 دولت جهان از جمله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عضویت دارند. ما با تجربه اندوخته شده فعالیت شورای مذکور و میخانیزمی با ثمری مشورت‌های سیاسی بهای مثبت دادند، آن را چون فرمی محاکمه و جستجوی حل مسئله های مبرم زمان معاصر از جمله پرابلم های مبارزه علیه تروریسم بین الخلقی و گردش غیرقانونی مواد مخدر بررسی می نماییم. سخنرانی امروزه من در سامیت ناتو و شورای همکاری اروپای و اتلانتیکا که مجموعی مسئله های مربوط به تحکیم منبعه صلح و ثبات را بررسی می نماید برای من باعث افتخار و سربرندی است. هنوز خیلی پیشتر از رخ دادن حادثه های فاجعه وار 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا با مردم تاجیکستان چه بودن تروریسم بین الخلقی و اسلوب و عملی آن خیلی خوب معلوم و واضح بود. و این تصادف نیست، زیرا که تاجیکستان در پیشاهنگ مبارزه بر ضد این حادثه ننگین و خطرناک قرار داشت که تجسمگری آن نظام طالبان در افغانستان همجوار بود. مناسب مورد لازم به ذکر است که در طول تمام سالهای استقلالت سیاست جمهوری تاجیکستان نسبت به این نظام تروریستی در کشور همسایه ثابت قدمانه، مقصدناک و تغییر ناپذیر بود. مقصدی غایه با وجود آوردن منطقه امنیت در گرد و اطراف افغانستان که آن را ما هنوز سال 1998 از منبر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بودیم، ایزولیسیون بین الخلقی تروریسم و اکستریمیسم نظامی طالبان بود. ما صمیمانه خواهان آن می باشیم که در افغانستان هرچی زودتر صلح پایدار و رضایت جمعیت استقرار گردد. تاجیکستان مثل پیشتر آماده است جد و جهد جامعه جهانی را در مورد اعتدال وضع در این دولت همسایه عملا پشتیبانی نماید. باعث قناعتمندی است که طبق اطلاع موجوده پیشنهاد ما راجع و ضرورت تطبیق وکالت نیروهای پاسدار صلح در تمام قلمرو افغانستان امروز جنبه عملی پیدا کرده ایستاده است. من این عقیده خود را از روز اول ابراز داشتیم و پیشنهاد هم کرده بودیم که به جایگیر کردن قواهای جلجو در تمام منطقه های افغانستان نتیجه های گیم که این عملیات در افغانستان گیم که سودبخش نمی شوند و امروز به این آمده رسیدند و امروز این پیشنهاد و این نظریه ما به این باید گرفته شده است. ما معتقد بران هستیم که به خاطر سوس کردن ریشه های اجتماعی تروریسم و اکستریمیزم و پس کردن سطحی کم بیزاعتی در افغانستان، جامعه جهانی عهده‌دار است که قرارهای کنفرانس تاکیو را که کمک ایثار شده در حجم 4.5 میلیارد دلار امریکایی بی تأخیر و پورا اجرا نماید. یعنی خطاگی تکرار نسبتی تا آنچه که تاجیکستان بود بیش از 1 میلیارد دلار در 4 کنفرانسیه نسبت به پروگرام برقرارسازی تاجیکستان دولت‌های قرضدهنده ابراز داشتند، لیکن در عمل در ضرب 5-6 سال آخر همگی 1% این ماز در به تاجیکستان پیشکش کرده حتی نشد. جهت دیگری مسئله این است که صرف نظر از دستاوردهای نظامی و سیاسیش، عملیات ضد تروریستی در افغانستان متاسفانه به انفراستراکتور نارکومافیا خلل جدی و نظررسی نرسانیده است و برعکس در رابطه با سازمان ملل متحد و عموم جامعه جهانی پیشنهاد کردیم که کالیسیای وسیع ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر بنیاد کرده شود. از آن جمله امروز در مرامد من نیست در این جمع آمدی پرشکوه نیست بود. در چارچوب شورای همکاری های اروپا و اتلانتیکا قبول شدن مورد تطبیق عملی قرار داده شدن نقشه اقدامات همکاری در مبارزه بر ضد تروریسم را ما همچون عملی سری وقتی ارزیابی نماییم. اجرای این نقشه به همکاری های وسیع و دراز مهلت بین الحقی در بخش مقاومت به تروریسم ابتدا خواهد گذاشت. ما اطمینان داریم که کمک به کشورمان در مورد ساختمان نیروهای قابل کاری مسلح، تعلیم کادرهای افسری آنها، رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، بنیاد تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیکاسیونی سهم مهمی شریکان ما در شورای همکاری اروپای اتلانتیکا در جاده ایجاد منطقه فراخ امنیتی خواهد گردید.
محترم امام علی شریفوچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگ شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
بازدیدهای بنقشه گرفته ایمان به فرانسه و ایالات متحده آمریکا اولین بازدیدهای رسمی سردار دولت تاجیکستان به عالم غرب محسوب می‌یابد. ما چنین می‌پنداریم که این بازدیدهای رسمی باید سطح مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان را با این کشورهای ابرقدرت غرب با سینه صفتان نو برداشته برای همکاری‌های گوناگون جنبه‌ای وسیع متقابلاً سودمند و جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی و فرانسوی با اقتصادیات نیازمند تاجیکستان راه فراخ باز می‌نماید. به این خاطر ما ضرور می شماریم که اساس کافی و با اعتماد قراردادی و حقوقی این همکاری ها زودتر ایجاد گردیده، روابط سیاسی در سطح های مختلفی بین دولتی فعال گردانیده شوند. دیگر اون که خودی فرانسه یکی از اعضایان فعال و بر قدرت اتحاد اروپا است، یوروسیوس، و در اینجا در مناسبت های ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه خیلی خوب است و رابطه مان اومن همکاری های ما در همکاری های نظامی، دیگر همکاری ها در سازمان های بین المللی و اینچنین خودی پرزیدنت فرانسه جناب ژاک شیراک با ما ایثار داشتن که آنها رسمان از جانب خود در اتحاد اروپایی نسبت به همکاری کردن کشورهای اعضای اتحاد اروپایی کمک می رساند و جانبداری می کند. این بسیار مهم است برای ما.
محترم امام علی شریفویچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگ شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
من بارها تاکید کرده بودم و باز جایز می شمارم تکرار نمایم که بدون با وجود آوردن شرایط مساعد اقتصادی برای رشد افغانستان، حتی اعتدال نسبی سیاسی وضع این کشور غیر امکان است. در رابطه می خواستم توجه را به یک جنبه جلب نمایم. من چنین می حسابم که جامعه جهانی باید امکانات های کشورهای همجوار افغانستان را افزون گرداند تا که آنها توانند حجم مدد خود را به خاطر برقرار سازی اقتصادیات این کشور وسیع کنند. در نتیجه ما به یک چند هدف می رسیم. اولا این اقدامات روحیه همکاری و همسایگی نیک را در منطقه قوت می بخشد که از لحاظ تأمین صلح و ثبات در آسیا مرکزی و جنوبی خیلی مهم است. ثانیاً به حل پرابلم‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای ما مساعدت می‌کند و بالاخره چنین سمت کار از لحاظ مالیوی برای جامعه جهانی خیلی ارزان‌تر می‌بود. بعضی لایه‌ها آموخته شده ایستادند از جانب بعضی کشورها، مثلا آموزش از جانب شرکت‌های متحده آمریکا و یک چند کشورهای دیگر غرب برای ساختمان یکی از پل‌های بین‌المللی که تاجیکستان را با افغانستان باید در آینده پیوست نماید، این پل کلانی که در پنج پایان به نقشه گرفته شده ایستاده است و به نزدیکی ما از جانب سرمایه گذاران خارجی که در اتحاد یک جایگی با واسطه فاندی آخان در قسمت شمالی تاجیکستان و بدخشان و افغانستان یک پول دیگر را نیز به انجام سپاریدیم، به انجام داده شد و به استفاده داده شد و چهار پول دیگر نیز در این منطقه در نقشه است و سال آینده پول دوم را نیز به استفاده می‌تیم و این اولین پول دائم و عمل کننده بین تاجیکستان صاحب اسلام و جمهوری افغانستان بود. این هم یک واقعیت تاریخی است. البته دیگر لایه‌های دیگری نیز هستند، لیکن اون بگیم که همکاری حالا جدی که کشورهای اعضای اتحادی مبارزه علیه تروریسم بین الملل در افغانستان ناقدر متاسفانه جدوگیری یا اینکه کمک رسانی همکاری در ساحه اقتصادیات و خودی در داخل آنچه که در کنفرانس توکیو اظهارها داشتند، همان دولت هایی که در آن کنفرانس بیش از 4.5 میلیارد دلار اظهارها داشتند، حتی همان وعده هایی کرده بودند و خود جمهوری افغانستان اونا قریب که رسانده نمیشه. در عرفه گیم که همین مناسبت ها، همین رابطه ها در عرفه همکاری ها هستند، در عرفه آموزش بشالله یا قرار دارند. من فکر میکنم که سالهای آینده پیش از همه وابستگی دارد به امنیت، چگونه وضع امنیتی خود افغانستان و آسیا مرکزی با خوبتا پیش از همه امنیت آسیا مرکزی وابسته است به خود وضع افغانستان.
آیا ضمن سفرهای اروپایی هیئت‌های صاحبکاران نیز شما را همراهی خواهند کرد و در اجرای کدام لایحه‌های اقتصادی تاجیکستان به تقدیم امتیازها حاضر است و اگر حاضر است این چی امتیازها هستند؟
باید گفت که این گناه لایه ها در تاجیکستان کم نیستند. امروز برای جلب سرمایه گذاری ها به ساحه های مختلف و قلب اسما بخش انرژیتیک و برقی و آبی، از خود کردن ذخیره های مینرالی، صنعت خوراکواری و نساجی، کارکرد مشروعات کشاورزی، استحصال مواد طبی، توریسم کوهی، آلپینیزم و غیره در تاجیکستان فضای مساعد اینوستیسیونی و حقوقی مهیا گردیده است. زیاده از این، اجرای بعضی آنها مسئله انجام ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی راغون و سنگدوده نه فقط برای حل پرابلم‌های تیزتوند تاجیکستان، بلکه تمام منطقه اهمیت بزرگ کسب کرده می‌تواند. حلی مسئله های پس کردن سطح کمبیزاتی در این کشور را، پرابلم های اکولوژی و تامین اقتصادیات اولی را به نیروی برق و آب نوشاکی زلال در نظر دارد و پنداری ما که یکی از راه های حلی مسئله نام برده تأسیس دادن کنسرسیوم سازمان های بین‌المللی مالیوی مثلا بانک جهانی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری کشورهای منفعت‌دار می باشد. آنچه که این کار علاقه شروع شده است، مثلا برای ادامه دادن یا که در آینده اعلان کردن کنسورسیوم در باره ساختمان نیروگاه برقی راغون و با یک شرکت روسیگی با نام شرکت ساختمانی بالتیک که بیش از 100 میلیون دلار میمارند و به امضا رسانده شده است. و این در وقتی در گفتگوی نظامی دو جانبه بین شرکتی برق تاجیک و این شرکتی ساختمانی روسیه است. و به نزدیکی نماینده مخصوصی پرزیدنت بانک جهانی در تاجیکستان آید این مسئله با سپارشی جناب وفیسون بودند، ما آید همکاری ها در جبهه ادامه ساختمان نیروگاه برقی راغون گفتگو شنی داشتیم و اونا همین مسئله به همین افاقه هم رسیدیم که خیلی بانک جهانی با آیدی همین لایه و همچنین یک کاردیناتر هم آهنگساز این لایه برای آماده کردن لایه مبلغ در کار و این مبلغ حالا از جانب بانک آسیاگی 750,000 دلار جدا شده است و از باقی مانده مبلغی برای آماده کردن لایحه از جانب بانک جهانی با طریق گرانت جدا کرده می شود. و اینچنین آموزش حاضر پرابلیما یک است که بازار این قوه بر بچه ها با کجا برآورده می شود، آیا در داخل تاجیکستان چقدر حساب کتاب کنند، چقدر استفاده می شود و چقدر یاد با خارجه فروخته می شود و کی از خریدار این قوه برق. یعنی این علاقه حالا در خودی همین دیروز من با صاحب کاران راهبران با سرداری راهبریت پلاته سودای جمهوری چخیه و یک قطار راهبران پرزیدنتان کمپانی های کلانی خودی چخیه اونا خود داشتم. یکی از دو کمپانی که آینده خواهش همکاری کردن من در ساحه انرژتیکای خرد و اینچنین ساختمان مرامی نیروگاه های برقی همکاری کردن دارم و با دعوت کردیم اونا وای کردن که آماده هستن به تاجیکستان تشریف بیارن و آموزن.
شما امروز با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی ملاقات داشتید، آیا در این ملاقات هم همکاری های اقتصادی بحث شد؟
البته پیش از همه همکاری های اقتصادی ما حالا بیشتر با کدام چیارهایی که وای نداشته باشیم در سیاست خارجی ما میستد همکاری های اقتصادی در مدی اول داشته می شود و صحبت هایی که ما داشتیم مثلا در باره همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ایتالیا و سروزیر ایتالیا اشاره داشتن که آنها سفارش میتین روبریتی در ایتالیا تا حال شرکتی برخی این شرکتی دولتی است و اونا تجربه خوبی این ساختمان نیروگاه ها را دارن، نیروگاه های آبی مستن که به تاجیکستان تشریف میارن میاموزن و در آینده باید مستن در سایه گیدر انرژتیکا همکاری خوب کرده میتوانند و خودشون ها نیست ما دعوت داشتیم، اونا ما را دعوت کردن به ایتالیا که سفری رسمی داشته باشیم و اینچنین که حالا باز ایتالیا در آینده شاید قوای سلجوی خود را در افغانستان زیاد نماید در موردی که قوای سلجو در دیگر مناطق های افغانستان زیاد کرده می شود، پند کرده می شود، یعنی مندتی آنها در اونجا لازم است، نظامی در کار است. برای به همین افاق رسیدیم که گروه در سطح حکومتی در آینده در باره بلند برداشتن سطح مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ایتالیا در سطح بلند آمادگی میگیرند و این همکاری ها را در آینده گسترش میدند.
محترم امام علی شریپویچ، تابستان سال روان با دستگیری شما در جمهوری اولین رادیوی مستقل فعال شد. آیا به مثل آن امکان پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در موج متوسط امکان دارد تا اینکه مردم امکان داشته باشند که برنامه های ما رو با مثل امروزه سفر خارجی شما رو سری وقت و با کیفیت خوب شنیده توانند؟
دایر به این مسئله برداشته شما من حالا هیچ یک اونچه جواب داده نمیتونم چون که این موضوع رو ما باید آموزیم ما آموزیم. عموماً آینده این اگر خواهیم که ما آینده که شروع کردیم این نیت داره ما در تاجیکستان یک دولتی که دموکراتی، حقوق بنیاد، دنیوی و یک جامعه شرفندی که ساختنی باشیم، به مطبوعات آزاد، به اخبار عمومی آزاد، این روندها در یکان دولتی متمدن جاری نشده است. این یکی از سمت‌های اساسی جامعه شهروندی همین است. برای همین هر اون چیزی که ما نیتی میکنیم یا قرار قبول میکنیم یا که کمکی کردیم، دستگیری کردیم، پیش از همه از اون است که بعضاً سیستم‌های شاخه‌های حاکمیت حالا هم همون منتالیتیتی کهنه هست. در یعنی در خودی ساختاری دولتی، در سیستم مایوایدی، در شخصیت ها هست. شخصیت ها که در این یا اون شاخه‌های دولتی فعالیت میکنن، کار میکنن، همون بعضن این نیت یا که منتالیتیتی همون کراختی باقی مانده است. این هم باید ما درست در کنیم. بعضن آتا وی میکنیم، البته برای این هم وقت در کار، این یکی فرسی رو باید کردن، یا اینکه این همون گویم که در یک شبانه روز امروز بودن جمهوری هایی که در یک شبانه روز پارتی های یک لخت پارتی های حزب های کمونیستی در شبی دیگر شدن حزب های دموکراتی. این من فکرم این جامعه متمدی درستر میکنه و مردم سوال فکر درک میکنن که این چی معنا دارد. و در تاجیکستان بعضا پروسس هایی هست که در دیگر کشورها دیدنه میشد و هرچی و خودی ما کوشش کردن ما از اول تا امروز و آینده نیست، برای هرچی بیشتر خوبتر در همه سطح انکشاف گسترش دادن همکاری های ما کشورهای اروپایی برای چی است؟ پیش از همه این یعنی در آینده در خودی تاجیکستان انکشاف دادن جامعه ها اینستوت های دموکراتی از اینجا تجربه آموختن مانده کار، نه اینکه تنها فکری یک اندیشه تکنولوژی پیش قدم، تکنولوژی پیش قدم اگر دولت دنیا تو مترقی هم باشه با دیگر کشورها یا منطقه دیگر، اون هم پیش از همه منفعت های دولت خود رو اندیشه کرده بعد همکاری میکند. همین که برآورده نمیتید که من این تکنولوژی من نو وای کرده شده وارد کرده شده من شما دو وای میکنم. دیگر که ما میخواهیم آینده در یک مقصدی ما همراه شدن با جامعه متمدن است و جامعه متمدن در خودی آسیای مرکزی بنیاد کردن بسیار مشکل است. با کدام کشور بیشتر همکاری کردن آمانده کار؟ پیش از همه با کشورهای پیش از همه، البته ما داریم کشورهای همجوار، همزبان، همخون، تاریخ و فرهنگی مشترک داشته، لیکن ما بیشتر فکر میکنیم که با اونا همکاری داریم، هرچی که خوبتر و بهتر است ما میگیریم برای خود. و لیکن ما آینده که میخواهیم جامعه متمدن، جامعه پیشرفته، ترقی کرده، با همه شرط و شرایط های طلبات های سازمان های بین المللی و حجت های بین المللی جاوگو، این پیش از هم با همکاری های خوب در با کشورهای اروپا داشته آمانده کار. این مقصدی اساسی ما همین است. ما با همه کشورها گفتیم ما سیاستی، ما سیاستی درهای کشاده است. ما با همه کشورها، با امریکا هم همکاری میکردن مقصد داریم. مقصد ما بود، هست، میماند آینده. ما فکر میکنم که امروزا شرایط خوبی است که ما تاجیکستان کجا، شتات های متحده امریکا در کجا. این پیش از همه افتخار گیم که یک اعترافی رحمانوفنی اعترافی ملت تاجیک است، دولت تاجیکان است. این باید افتخار همه مردم تاجیک باشد، ملت تاجیک باشد و ما گسترش دیم، همکاری نماییم. من فکر میکنم این برای منفعت آینده ملت و دولت تاجیکان میشود. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامی سلامی ما رو با همه کارمندان رسانید. سلامت باشید.
تشکر امام علی رحمانوف، آن وقت رحمانوف، بله، برای اینکه صحبت از سال 2001 است، از 22 نوامبر و هنوز رئیس جمهوری تاجیکستان تغییر نسب نکرده بود. و اما خب این یگانه مصاحبه است که در بایگانی رادیو آزادی باقی میماند و توری شاهد بوده، توری شنیدید، هم در آغاز بعد هم در انجام پرزیدنت تاجیکستان با کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی سلام ها میفرستد. امیدواریم اعتقاد او به کارمندان رادیو آزادی همان گونه بلند باقی مانده باشد و همچنین امیدواریم که یک روز راضی می شود برای یک صحبت دیگر با سوال ها و پرسش های دیگر در دوشنبه یا هر گوشه عالم. این پادکست گنج شایگان بود با مؤلفه سلیم ایوب زاد. خدا نگهدار شما.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و در چند دقیقه دیگر شما رو با اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. سلام بینندگان مهربان، نخست میگویم اندازیم به نامگوی موضوع امروز 12 سپتامبر. در نشست دوشنبه صاحب کورونی تاجیکستان و قزاقستان راههای توسعه همکاری‌های سودمند را بررسی کردند.
در نیم ساله یکم علاقه دادو گرفتی جمهوری تاجیکستان با قزاقستان 559 از 7 میلیون را تشکیل داد.
موجری تاجیک میگوید به کمک میان روحانی دریافت کار در اتحادیه اروپا و از جمله کشورهای ساحل بحر بالتیک امکان پذیر است.
ای برادرای تاجیک، آمدن به اروپا عموماً بی‌پول است.
و بانک مرکزی روسیه امید دارد که از حساب بالا بردن فایز قرض قرب روبل روسی را تحکیم می‌بخشد. امروز در همایش در دوشنبه تاجران تاجیک و قزاقستانی راههای نو و افزایش حجم دادو گرفت دو کشور را بررسی میکنند. تاجیکستان از قزاقستان اساساً گندم و مواد سوزشواری میخرد و بر عوض محصولات کشاورزی بر وقت را میفروشد. بهار امسال در همایش در قزاقستان صاحب کاران دو کشور 40 سوزشنامه را با مبلغ بیش از 2.5 میلیارد دلار آمریکایی امضا کرده بودند. اسکندر فیروز و امیر ایسویف موضوع را ادامه میدهند.
بیزنس فورم قزاقستان و تاجیکستان صبح امروز در مهمانخانه خیلتن دوشنبه با تمرکز به گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور آغاز به کار کرد. نمایندگان 15 شرکت قزاقستانی و 10 شرکت تاجیکستانی گرد هم آمدند تا درباره توسعه همکاری های اقتصادی گفتگو کنند.
طبقی معلومات های اموری در نیم ساله یکم علاقه دادو گرفت جمهوری تاجیکستان با قزاقستان 559 از 7 میلیون را تشکیل داد.
در روز نخستین این همایش مراسم امضای چندین قرارداد همکاری بین شرکت های دو کشور برگزار شد.
محصولاتی که باید دارن در تمام دنیا چه است؟ یعنی به اعتراف شده است. در نیاز موازیر بسیارتر در همین ساحه همکاری کرده استده در شرکت اویستا با یعنی این مرمری و شرکت های قزاقی می شود.
دو سال قبل در بازارهای تاجیکستان فراوانی روغن آفتاب پرستی از قزاقستان وارد شونده مشاهده می شود. ولی حاصل آفتاب پرست در قزاقستان امسال چندان خوب نبوده است.
Знаете, это зависит все от урожайности. То есть, в том году
миқдори содироти равғани офтобпараст аз ҳосили он вобаста аст. Соли гузашта мо ба Тоҷикистон ҳудуди 80000 тонна равғани офтобпарастро содирот кардем. Имсол ҳанӯз маълум нест ки ин рақам баробари чанд тонна мешавад. Зеро ба сабаби обу ҳаво ва мудирияти нодуруст ҳосили офтобпараст чандон зиёд нест.
Бывает то, что чуть неграмотно люди подходят к посадке урожая.
تاجیکستان از قزاقستان اصلا گندم و سوزشواری خریداری کرده محصولات کشاورزی بر وقتی صادر میکند.
رو میوریم به موضوع دیگر. تقریبا همه روزه از هر گوشه و کنار روسیه خبرها درباره برگزاری رید و یا عملیات نسبت مجرم به چشم میرسد. مصاحبان رادیو زوده میگویند حالا اکثرا آنهایی رو میجویند که شناسنامه روسی دارند و اما خود را در قید حربی نگذاشتند. مهاجران تاجیک نیز در تقویت این حرفان نوارهای را میفرستند که در آن مقامات حفظ حقوق مهاجران شناسنامه روسی دار را سراغ میکنند. ما در این زمینه با والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران که حالا در امریکا به سر میبرد صحبت داشتیم و نظر او را درباره برگزاری این ریدهای به اصطلاح دوام دار پرسیدیم.
یکمین که حالا مرکه پیش از انتخاباتی منطقوی جریان دارد. در این 3 روز اخیر انتخابات در بیشتر منطقه های روسیه برگزار شد. با تخمین من تا آن دمی که آوازدهی نتیجه گیری نشود، فشار نسبت مهاجران ادامه خواهد داشت. زیرا مقامات روس هر دفعه هنگام انتخابات از چنین سیاست کار میگیرند و حس ملتگرایی و مهاجر بدبینی را بیشتر میکنند. آنها به این وسیله میخواهند وانمود کنند که گویا برای حقوق شهروندان روسیه مبارزه میبرند، اما در اصل چنین نیست. این یک بهانه خوب برای به خشم آوردن اهالی، دور کردن توجه آنها از مشکلات روز و همزمان غارت نمودن قشر آسیب پذیر است. طوره می دونیم حالا محض مهاجران ضعف پذیرند و کم کسانی از حقوق آنها دفاع می کنند. علاوه بر این واقعا هم فعلا جلب نیروی علاوگی با گروه زرخریدان واگنر از حساب صاحبان شناسنامه های روسی ادامه دارد. متاسفانه حالا نیز خواهشمندان دریافت شهروندی روسیه از حساب زادگان تاجیکستان به نهایت زیاد است. در حالی که چنین روند در میان شهروندان کشورهای دیگر تقریبا به نظر نمی رسد. حالتای جای دارد که مهاجران را برای گذاشتن امضا مجبور می کنند.
آیا خودی مهاجران در این باره به شما شکایت داشتند و در صورت پیش آمدن چنین حالت باید چیکار کنند؟
دیروز یک بار از چند نفره که برای گرفتن پتنت و مرکز مهاجرتی ساخره و رفته بودند به من پیام رسید. این مهاجران را در نزدی در آمدگاه مرکز بازداشت کرده چند ساعت نگاه داشتند و مجبور کردند که زیر کدام یک ورقه های امضا گذارند. بعضی از آنها به من زنگ زدند. معلوم شد که آنها را مجبور دارند قراردادی به طور اختیاری رفتن به ارتش را امضا نمایند. بنابراین من از ژورنالیستان خواهش دارم با زبان خودشان به این مهاجران فهمانند که در هیچ صورت زیر یگان کاغذ نفهم و امضای خود را نگذارند. البته سرکشی نمودن از گذاشتن امضا راهی حل نیست. از این رو آنها باید در این کاغذ ها در جای امضا گذاری با زبان مادری خود نویسند که من راضی نیستم. در این حالت این ورقه کار نشویا می شود و هیچ کس هم با آنها کاری کردن نمی تواند.
در ادامه صحبت از والنتینا چوپیک پرسیدیم، حالا آنهایی که شهروندی روسیه را دارند اما نمی خواهند به خدمت روند، راهی برای حل این معمایشان وجود دارد؟
شما اگر دلخواه تاجیک را بپرسید چرا شهروندی روسیه شده است، 99% آنها در پاسخ میگویند که برای نسپریدن پول پتنت. اکنون آنها دیگر مهاجر نیستند. من و سفارت تاجیکستان از حق آنها دفاع کردن نمیتوانیم. هیچ کس از آنها دفاع کردن نمیتواند. آنهایی که انتخاب خود را کردند باید مشکلاتشان را دیگر خودشان حل کنند.
والنتینا چوپیک بود که اویدی برگزاری ریدها در نسبت مهاجران در روسیه نظر داد. سالهای اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان برای رهایی از پرداخت مبلغ پتنت و تعقیب پلیس تلاش کردند شناسنامه روسیه را صاحب شوند. بعد از آغاز حمله روسیه به خاک اوکراین آنها را میخواهند به جنگ فرستند. تنها در 6 ماه اول امسال تخمینا 87,000 تاجیکستانی شهروندی روسیه را گرفته است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 13,000 نفر بیشتر میباشد. موضوع مهاجرت رو ادامه میدیم. با سختر شدن وضع کار و زندگی در روسیه، مهاجران مهنتی از تاجیکستان روی سفر خود را به کشورهای اروپایی خاصتاً به 3 دولت ساحلی بحر بالتیک، لاتوی، لیتوا و استونیا هموار میکنند. با توجه به آنکه پس از آغاز جنگ روسیه در اوکراین طلبات به راننده ها در شرکت های بارکشانی کشورهای اروپایی بیشتر شده است، مهاجران تاجیک نیز از امکانات مناسب استفاده میبرند. قبلا این بازار مهاجران از اوکراین پر می‌کردند. نگار فضل‌الدین از پای تحلیل همین موضوع بود.
این جوانی 33 ساله چند روز پیش از ناحیه رشت به دوشنبه آمد. ولی سفر او به پایتخت نه برای تفریح، بلکه برای کار در یکی از کشورهای اروپا است. این اولین سفر طلبشو خنیپوی 33 ساله به یک کشور اروپا است. اما نه برای سیر، بلکه همچون مهاجر برای کار سفر دارد. با وجود این، طلبشو خیلی خرسند است که این کار با او عملی شده است.
کارخانه که من برای کار با اونجا مراجعه کردم نامش بلی رسمی باشد و شرکت لگستیکی است. که می توانم تنها در اونجا شافیرها کدام یک شافیر باشد مراجعه نماید. من با این کارخانه به میونارا مثلا مراجعه کردم، من از کسی کمک نخواستم. مثلا وزی هستن شرکت هایی که میوناراوی میکنند، از نودونی بعضی برادرها استفاده میبرند، پول هایشون رو میگیرند.
پیش از این طلبشو برای کار به روسیه میرفت. حالا برای او در روسیه کار و درآمدی خوب پیدا کردن مشکل شده است. بعد داووتوس های زیاد اکنون راهی اروپا برایش باز شد.
وقتی که من در اونجا همچون ساختمانچی هم کار کردم، مدت یک سال من زیاد کار نکردم و خیلی عذابی بسیار کشتیم در اونجا. تا حال خیلی که ما در شبکه اجتماعی هم میبینیم روند مهاجرت در دولت روسیه خیلی مشکل است.
نفرانی که تجربه کار در اروپا را دارند میگویند مهاجرت به اروپا حالا چندان مشکل نیست، اگر کارجویان به دامی قلبان نافتند. سالها باز الهام ملیکوف در اروپا راننده ماشینی بارکش است. با ده ها شرکت های لگیستیکی شرطنامه دارد. او از طریق شبکه های اجتماعی به هموطنان کارجویش مشورت های رایگان میدهد. با گفته الهام ملیکوف، حالا فقط در لیتوا تقریبا 8000 تاجیکستانی به سر میبرند که اکثر آنها با ماشین های باربر و بارکشانی مشغولند. فعلا کشورهای بالتیک و قوای کوری بیشتر نیاز دارند. یکی از ساحه‌هایی که بیشتر نیاز به نیروی کاری دارد بخش انتقال مال و کالا بوده است. شرکت‌های زیاد در این کشورها در سامانه‌های خود اعلان می‌دهند و داوطلبان زیادی را از کشورهای پس از شوروی به کار جلب می‌کنند. در میان آنها کارجویان تاجیک هم کم نیستند.
حالا از روبل روسی میگویم. روزهای اخیر نرخ نفت خام و به ویژه نرخ نفت نوی برند که روسیه اون را به فروش میبرارد از 90 دلار بالاتر است. با اشاره به آن، کارشناسان بالاروی قرب روبل روسی را نیز مراقبت دارند. به گفته آنها تصمیم درباره بالابری میزان قرض بانکی در جلسه نوبتی بانک مرکزی روسیه که هفته روان دایر خواهد شد گرفته میشود. موضوع را همکارمان میرزا نبی خالق زاده ادامه میدهد.
در دوام یک هفته گذشته قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکا به قدر قابل ملاحظه بالا رفت. روز 11 سپتامبر یک دلار آمریکا به 96 روبل و 76 کپیک برابر شد. همین طریق در سه هفته گذشته روبل روسی در مقابل دلار بیش از 2% بالا رفته است. قرب روبل روسی در مقابل یورو هم تقریبا 2% افزایش یافت. ماکسیم آرشکین، یاور اقتصادی کرمل، میگوید بدترین روزها پشت سر شدند. میانه های ماه آگوست قرب روبل روسی به پایین ترین نقطه 17 ماه اخیر رسیده، به 101.7 روبل در مقابل یک دلار آمریکایی مساوی شده بود. آن زمان یعنی 15 آگوست بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایز بازبدهی قرض ها را به 12% بالا برد. کارشناسان در صحبت با خبرنگاری ریترز تخمین کردند که شاید در نشست هفته روان بانک مرکزی روسیه میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایین و بالا روی قرب روبل در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزارها مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می فرستند.
و پرونده فعال سیاسی نظام‌الدین نصرالدینوف را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود به دادگاه نویه اسمولی سومونی فرستادند. در این باره نزدیکانش خبر دادند. تفصیلات را میتوانید در سومونه ما بخونید. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیو زودی میتوانید در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادنا کلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. فردا شما را در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. خدا نگهدار. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید باور در
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل سرخ
پاک بود. www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند و گرامی، من زرنگز نوروز شاه در استودیو با خبرهای تازه از تاجیکستان، منطقه و جهان. در یک هفته گذشته قرب روبل روسی در مقابل دلار آمریکا به قدری قابل ملاحظه بالا رفت. یک دلار آمریکایی روز 11 سپتامبر به 96 روبل و 76 تین برابر شد. به این ترتیب در سه هفته گذشته روبل روسیه در مقابل دلار بیش از 2% بالا رفته است. قرب روبل در مقابل یورو هم تخمیناً 2% زیاد شد. مکسیم ارشکین یووری اقتصادی کرمل میگوید روزهای بدترین پشت سر شدند. در میانه های ماه آوگوست امسال قرب روبل روسی به نقطه پایین ترین در 17 ماه اخیر رسیده با 101.7 روبل در مقابل 1 دلار آمریکایی رسیده بود. آن زمان 15 آوگوست بانک مرکزی روسیه به طور عاجل فایض بازبدهی قرض ها را به 12% بالا برد. کارشناسان در صحبت با خبرنگاری رویترز تخمین کردند که شاید در نشست هفته روان بانک مرکزی روسیه میزان بازبدهی قرض را باز هم بالاتر برد. پایین و بالا روی قرب روبل روسی در تاجیکستان هم یک موضوع مهم است، چون هزاران مهاجر تاجیک مبلغ خود را با روبل به وطن می فرستند. کتیبه دادرسی پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود پیش از مهلت آزاد شده است. عزیزه حیدر و روزی 12 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانون عفو رها کردند. دادستانی و سرایاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدر و میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سبب بازداشت شدن هم گردید دیده بود گذاشتم، گفت وی. پیشتر برنو حیدر و مادر عزیزه حیدر و با رادیوی آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرسی پیشینی دادگاه نایه‌ای بابا جان غفوروف بیانو دهد و بحث خانه تنها بهانه است. دادگاه شهری خوجند در ماه ینوار امسال عزیزه حیدر و 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و سوختکاری دلیل‌ها گناهکار دانستند، هرچند خودشون از ذکرش اتهام را برها رد کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. پرونده فعال سیاسی نظام الدین نصرالدینوف را که از بلاروس به تاجیکستان استرداد شده بود به دادگاه ناحیه اسماعیلی سومانی فرستادند. در این باره نزدیکانش خبر دادند. پیوندان این فعال سیاسی در آلمان گفتند پرونده همین هفته به دادگاه رسیده، محاکمه احتمال روزهای نزدیک شروع می شود. پرونده این فعال سیاسی را بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی یا دعوت به سرنگونی حکومت تفتیش کردند. این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. نظام الدین نصرالدین فوزی سابق گروه 24 است که در آلمان مقامی پناهندگی داشت و 8 ینوار امسال هنگامی گذشتن از لیتوا به بلاروس دستگیر شد. او تا زمانی استرداد در بازداشتگاه شهری گرودنو بود و با وجود نگرانی سازمان‌های حامی حقوق ماه ایول به تاجیکستان فرستاده شد. گارد ملی روسیه قبول محبوسان سابق و زرخریدان شرکت نظامی خصوصی واگنر را برای خدمت آغاز کرده است. وژنی استوری نوشته است تنها آنهای به صف گارد ملی روسیه قبول کرده می شوند که برای جنایت های سبک و میانه در این کشور به زندان محکوم شده بودند. شرکت خصوصی نظامی واگنر تابستان سال گذشته بعد از شکست چندین باره نظامیان روس در قلمرو اوکراین جلب محبوسان را به صف خود آغاز کرد. به محبوسان برای عوض 6 ماه جنگ علیه اوکراین آزادی وعده می شد. بنا به ارزیابی های گوناگون واگنر از 50 تا 70 هزار محبوس را به صف خود جلب کرده بود. به گفته ای رهبری وقت واگنر ایوگنی پریگوژین 32 هزار این محبوس ها گویا از جنگ زنده برگشته عفو شدند. اخیراً پیام رسانی مربوط به واگنر خبر داد که در رابطه به حادثه های اخیر این شرکت موقتاً جلب جنگجویان را قطع میکند. مسعود تورسونزاده پسری کلونی میرزا تورسونزاده شاعری شناخته و قهرمانی تاجیکستان صبح 12 سپتامبر در دوشنبه درگذشت. به گفته این نزدیکانش چند سال باز او از بیماری قند رنج می برد. مسعود تورسونزاده سالهای دراز رئیس کالج تکنیکی شهری دوشنبه بود. دو سال پیش پرویز تورسونزاده پسری خردی میرزا تورسونزاده بر اثر سکته قلب فوتید. از فرزندان میرزا تورسونزاده دخترش فیروزه تورسونزاده در قید حیات است. میرزا تورسونزاده تا زمان وفاتش در سال 1977 هفته بیش از 2 ساله رئیس اتحادیه ادیبان تاجیکستان بود. آثار تورسونزاده از قبیل صدای آسیا، جان شیرین، سلسله اشعار به مادر بخشیده او و قصه های هندوستان با زبان های گوناگون جهان ترجمه و نشر شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
کاتبه دادرس پیشین رستم سید احمدزاده که به گناه قلابی به 10 سال زندان محکوم شده بود، پیش از مهلت آزاد گردیده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عزیزه حیدرآوا روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت او را بعد از پرداخت جبران ضرر بر اساس قانونی عفو رها کردند. دادستانی و سرریاست زندان ها تا هنوز قضیه را شرح ندادند. خانم حیدرآوا میگوید هفته گذشته از محبس به خانه برگشت و از وضع سلامتی شکایت ندارد. از بحر یک منزل بحثی که سببی بازداشت شدنم گردیده بود گذشتم، گفت خانم حیدرآوا.
خانه را از طرف من تلافی گشتنش پرونده را قطع کردن، مرا جواب دادن با پیشنهاد سرریاست اجرای جزای جنایتی قطعی پرکتور قرغانتپه، قرار پرکتور قرغانتپه شهر قرغانتپه قطعی درباره قرار درباره قطع نمودن پرونده جنایتی قبول کرده شده.
طلب دعواگر را قانع کردم، هرچند خانه را مادرم با پول خریده بود که در مهاجرت به دست آورده است به دعواگران دادم. پس از آن نسبت به من قانونی عفو تطبیق گردیده شد. حالا در خوجند هستم، افزود حیدرآوا. این کاتبه دادرسی سابق که بازداشت و زندانی شدنش سر و صدای زیاد به میان آورد، حالا نمیخواد در این موضوع زیاد گپ زند. از جمله معلوم نیست چرا در زمان تفتیش قضیه از بحر خانه نگذشت، اما بعد از چند مدت حبس به تقدیمش راضی شد. پیشتر برنا حیدرآوا مادر عزیزه حیدرآوا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش را مجبور کردند بر ضد رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه نهایی بابا جان غفوروف بیانات دهد و بحث خانه تنها بهانه است. عزیزه حیدرآوا در این باره صحبت نکرد، تنها همین را گفت که تا زمان انتقال به محبس نارک در بازداشتگاه فشار زیاد می آوردند که به خواست مفتش حرف زنم. دادگاه شهر خوجند در ماه ژانویه امسال عزیزه حیدرآوا 25 ساله را 10 سال از آزادی محروم کرد. او را به قلابی، اسرافکاری و ساختکاری دلیل ها گناهگار دانستند، هرچند خودشون نزدیکانش اتهام ها را بارها رد نمودند. رستم سید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه بابا جان غفوروف که با حکمای سفید معروف بود ماه اپریل امسال به 6.5 سال زندان محکوم شد. دیرتر دادگاه عالی از این حکم 1.5 سالش را کم کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
همایش تاجران قزاقستان و تاجیکستان صبح امروز در مهمانخانه خیلتن دوشنبه آغاز شد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. با گفته منظور رستموف، معاون رئیس پلات تجارت و صنعتی تاجیکستان، در کار آن مسئولان 15 شرکت قزاقستانی و 10 شرکت تاجیکستانی مشغول جستجوی راه های توسعه همکاری های اقتصادی می باشند. به اطلاع خانم رستموف، دوشنبه و آستانه قصد دارند حجم داد و گرفت محصولات میان دو کشور در سال جاری را به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسانند.
نیهایی که علاقه گزارانده شد در استونا هم ماه مای شده گذاشته بود بیزنس فورم. ما فکر میکنم ممکن ما نویل شویم به همین نشان دیم تو آخر سال ممکن.
برخی از صاحب نظران در جریان این همایش اظهار داشتند که کاهش موسمی حجم داد و گرفت به موضوع گرانی محصولات صادراتی ربط داشت و احتمال افزایش حجم آن در نیم ساله دوم بعید نیست، زیرا سال 2021 نیز در نیم ساله اول دو کشور به مبلغ 604 میلیون دلار داد و گرفت کرده در نیم ساله دوم به افزایش بیش از 1 میلیارد دلاری داد و گرفت گرفت دست یافته بودند. در روز نخستین این همایش میان شرکت های دو کشور مراسم امضای چند سازشنامه همکاری برگزار شد. از جمله شرکت اویستا گروه با شرکت اکسپورتور قزه درباره وارد کردن تجهیزات ماشین سازی و گندم به تاجیکستان توافق کردند. شمیل افغانی منیجر شرکت اویستا گروه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
میخوام که در آینده همین همکاری خود را با دیگر سمت هایم نزدیک و باز هم زیادتر کنیم.
در دو سال اخیر در بازارهای تاجیکستان فراوانی روغن آفتاب پرست مشاهده می شود. با گفته الکساندر دانیلوف رئیس شرکت اکسپورتور قزه، چند شرکت تاجیکستانی از جمله شرکت مرمری با واردات این نوع روغن از قزاقستان مشغولند.
Это зависит все от урожайности. В том году мы поставили, если не ошибаюсь, по-моему, 80,000 тонн.
Миқдори содироти равғани офтобпараст аз ҳосили он вобаста аст. Соли гузашта мо ба Тоҷикистон ҳудуди 80,000 тонна равғани офтобпарастро содирот кардем. Имсол ҳанӯз маълум нест ки ин рақам баробари чанд тонна мешавад. Зеро ба сабаби обу ҳаво ва мудирияти нодуруст ҳосили офтобпараст чандон зиёд нест.
Чуть неграмотно люди подходят к посадке урожая.
تاجیکستان از قزاقستان از سنگ گندم و مواد سوختی خریداری کرده محصولات کشاورزی بر وقتی به مثل پیاز و میوه‌جات صادر میکند. ضمناً قزاقستان بعد از روسیه دومین کشوری است که شمار زیادی شهروندان تاجیکستان در آنجا کار و زندگی میکنند.
خبری کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان درباره پیشگیری از ورود سه جنگجوی مسلح به خاک تاجیکستان بحث خطرآز افغانستان را بیشتر کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عبور مرز، مخفیگاه سلاح و مهمات و آمادگی به عملیات تروریستی در عرفه روز استقلال تاجیکستان. جسد سه نفر و سلاح و مهمات جنگی در تلویزیون نشان داده شدند. گفته شد که روزی 5 سپتامبر پس از یک هفته نظارت و دنبالگیری ظریف باباجانوف زاده اسفره، فرهاد بهادروف زاده ناحیه نورآباد و احتم قاسموف زاده کلاب سه عضو گروه انصارالله در نزدیکی های دهه کمران درواز کشته شدند. سنجش و تصدیق این خبر با واسطه منابع دیگر مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگری آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. گروه انصارالله که از حساب زادگان تاجیکستان شکل گرفته است، سالهاست در افغانستان زیر نظر طالبان عمل میکند. طالبان که ماه آگوست سال 2021 نظارت افغانستان را به دست گرفتند، اداره برخی از قطعه های مرز با تاجیکستان را به دست این گروه سپرده بودند. رهبران حکومت طالبان بارها وعده دادند که از خاک افغانستان هیچ خطری به کشورهای همسایه تهدید نخواهد کرد. کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و آمریکا از حضور جنگجویان در افغانستان بارها نگرانی کردند. برخی منتقدان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که هیچ امکان ندارد که 3 نفر 5 افتومات و 2 سنایپر مواد ترکنده و تیردان زیادی را با خود برداشته توانند. کمیته دولتی امنیت ملی در گزارش تلویزیونی شرح داده است که این گروه هرچند شب 29 به 30 آگوست وارد تاجیکستان شده است، قبلا از حدود کشور همسایه مقدار حجمان کلان اسلحه انتقال و در پنهانگاه جای کردند. دو ساکن دهه کورانی ناحیه درواز گفتند که از داخل دهه صدای تیر شنیدن نمی شد، ولی چوپان ها آن روز در بلندکوهای دهه صدای تیرپرانی را شنیدند. افرادی که اسمشان همچون کشته شدگان این عملیات رسانه شد چند سال باز در فهرست گمانبر شدگان تحت پایگرد قرار داشتند. نزدیکانشان میگویند خبر مرگ را به آنها رساندند، ولی جسدها را برای خاکسپاری ندادند. بر اساس آخرین تغییر در قانونگذاری تاجیکستان جسد افراد متهم به تروریسم به نزدیکانشان دادن نمی شود. بشار بهادروف ساکن دهه شربگیان ناحیه نورآباد، پدر فرهاد بهادروف یک تن از کشته شدگان، روز 7 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت روز گذشته مقامات خبر مرگ پسرش را به او رساندند. او گفت به یکی از پسرانش جسد را نشان دادند، ولی آن را به اختیارشان نسپردند. به گفته او پسرش سال 2014 از روسیه به افغانستان رفته به گروه انصارالله پیوسته است. 3 سال پیش دو برادر و یک عمک فرهاد برای تماس با او از 3 سال و 6 ماه تا 14 سال زندانی شدند. پدرش گفت فرهاد تا 8 ماه پیش با نزدیکان همسرش تماس داشت و می گفت است که در افغانستان است. او گفت از دهه شربگیان و چند دهه اطرافی آن ده ها نفر به گروه انصرالله پیوستند. امردین تبروف رهبری سابق این گروه که گفته می شود کشته شده است، زاده همین منطقه بود که پس از سازش صلح میان حکومت و مخالفان آن را قبول نکرد و با گروهی از همراهان مسلحش به افغانستان پناه برد. خبری کشته شدن سه جنگجوی انصرالله زمانی رسانه‌ای شد که حکومت طالبان و مقامات محلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان از باز شدن بازارهای نزد مرزی در خاک تاجیکستان خبر دادند. این بازارها را تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به سر قدرت بسته بود و باز شدن آنها را برخی کارشناسان یک نوع نرم شدن روابط این کشور با حاکمان نوی افغانستان عنوان کردند. تاجیکستان از کمترین کشور منطقه بود که اعلان میکرد طالبان تا حکومت همشمول تشکیل نکند با آنها همکاری نمیکند. این کشور از جبهه مقاومت یک گروه مخالف طالبان اعلان پشتیبانی کرده بود. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید گروه انصرالله پورا زیر نظارت طالبان است و در گمان است که بدون خواسته آنها دست به عمل زند. او میگوید ظاهرا این گروه را طالبان همچون یک وسیله فشار به تاجیکستان استفاده میکند.
گفتند که طالبان این یک فشنگ هست برای تاثیر به تاجیکستان. یعنی
مقامات تاجیک در گذشته گفته بودند که انصرالله از 200 تا 500 عضو دارد که اکثرش تاجیکستانی هستند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته است که این گروه با هدایت و پشتیبانی خدمات مخصوص